پارلمان اروپا امروز صدای شما رو شنید. طرحی که از شورای اروپا میخواد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا توپ در زمین رهبران اروپایی و سیاستگزاران این اتحادیه است که نشون بدن آیا صدای مردم ایران رو شنیدن و واقعا قصد دارن کاری انجام بدن یا هر آنچه که در این 4 ماه گفتند صرفاً یک ژست سیاسی بوده. کسرا عرابی مهمان من هست که این چند ماه تمام تمرکزش روی همین کار بوده. در بخش انتهایی به بهانه سال روز خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران و کارزار من وکالت میدهم به فرزند او با علیرضا کیانی به نقشی که شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار میتونه ایفا کنه خواهم پرداخت. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. همینجا باید یک تشکر ویژه کرد از شما تمام ایرانیانی که این چند هفته بی وقفه در تلاش بودید و همچنان هستید تا بازوی امنیتی، نظامی و اقتصادی رژیم رو در فهرست سازمان‌های تروریستی دومین اقتصاد جهان اتحادیه اروپا قرار بدید. امروز نمایندگان پارلمان اروپا صدای شما رو شنیدند. طرحی که بر اساس بخشی از اون پارلمان از شورای اروپا می‌خواد سپاه رو یک سازمان تروریستی معرفی کنه به تصویب رسید. این نشون میده چقدر مهم بود حضور هزاران نفر از شما در مقابل پارلمان در استراسبورگ فرانسه دوشنبه گذشته. اما کار تازه آغاز شده. حالا این شورای اروپا است که باید تصمیم بگیره و بعد از اون هر یک از دولت‌های عضو مهم هستند که آیا اون رو اجرایی خواهند کرد یا خیر. مهمان این بخش جوان پر انرژی و با انگیزه ای که تو چند سال گذشته تمام تلاشش این بوده که اروپا و در کنارش بریتانیا مثل ایالات متحده سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستیشون قرار بدن. امشب درباره اهمیت مصوبه پارلمان اروپا و مراحل بعدی برامون توضیح خواهد داد. کسرا عرابی مدیر بخش ایران در مؤسسه تونی بلر، خوش اومدی به حرف آخر. سوال اول، اهمیت این مصوبه امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ چه هست کسرا، و درباره این قطعنامه توضیح بده و اینکه مراحل بعدی، گام‌های بعدی چه خواهد بود؟
بله، خب قطعنامه با رأی اکثریت تصویب شد. خب این قطعنامه غیر الزام آوره، چرا که تصمیم اصلی و اجراش دست دولت‌های 27 عضو اتحادیه اروپا است.
پس قبل از اونم باید بره تو شورای اروپا، درست؟
بله. و البته با تصویب شدن این قطعنامه یک گام نزدیک‌تر شدیم به این اتفاق.
چطور؟
و چرا که کشورهای اصلی اتحادیه اروپا من جمله آلمان یا فرانسه، اگر این دو کشور سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن، کشورهای دیگه هم همین رو تکرار خواهند
کرد.
و بریتانیا هم اینجا نقش خیلی مهم می‌داره، با وجود اینکه دیگه در اتحادیه اروپا عضو نیستش. و بر اساس صحبت‌های خودم با مقامات اروپایی، اگر بریتانیا سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده در این چند هفته آینده، خیلی امکان داره بلافاصله بعدش اروپایی، آلمان این کار رو خودش انجام بده و
بعد از اون
بعد از اینو تایید کنه
و بعدش هم فرانسه. شاید. خب پس یعنی تا اینجا الان این نمایندگان این قطعنامه غیر الزام آور رو تصویب کردن و بعد این باید در دستور کار شورای اروپا قرار بگیره که در واقع متشکل از رهبران و وزرای خارجه اروپایی هست به ریاست جوزف بورل. و بعد از اون
البته خود کشورهای اتحادیه اروپا، یعنی خود این 27 کشور، خودشون هم میتونن این گام بردارن
بدون اینکه شورای اروپا تصمیم بگیره.
بله.
خب پس یعنی پس دو جوری
کاری که آلمان کرد نسبت به حزب الله.
آها، پس میشه دو جور در واقع متصور شد. یکی این که الان از این قطعنامه ما بریم به شورای اروپا و اونجا تصویب بشه، بعد اون الزام آور خواهد بود اگه بشه.
بله.
یا اینکه خود دولت‌های اروپایی هر کدوم تصمیم بگیرن که این کار رو انجام بدن یا نه، که فکر می‌کنی بریتانیا نقش خیلی مهمی داره چون بعد از اون ممکنه آلمان این کار رو انجام بده. خودت با دیپلمات‌های اروپایی می‌دونم خیلی در تماس هستی، توی این مدت 4 ماه گذشته خیلی باهاشون صحبت کردی. فکر می‌کنی این اتفاق بیفته، یعنی هم در بریتانیا هم در آلمان و بعد حالا کشورهای دیگه، فکر میکنی فضایی هست که بخوان این تصمیم رو بگیرن؟ چون تلگراف یه مقاله
بله.
زده بود و 7-8 روز پیش و گفته بود که سپاه در فهرست قرار خواهد گرفت.
کسایی که مخالف قرار دادن سپاه در لیست تروریستی هستن میگن که سپاه یک ارتش نرمالی هستش، ارتش دولت ملت نرمال. اما پاسخ به این افراد این هستش که سپاه پاسداران یک سازمان ایدئولوژیک اسلامگرای افراطی هستش که هیچ تفاوتی با داعش و القاعده نداره، چه از نظر عمل چه از نظر عقیده. شیوه عمل سپاه چی هستش؟ تروریسم، ستیزه‌جویی، گروگانگیری. علاوه بر این همون جوری که گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش تمرکز زیادی به شستشون مغزی میدن، سپاه هم دقیقا همین روش رو اجرا میکنه.
تعارف هم خیلی نداره. امروز ستاد کل نیروهای مسلح بعد مصوبه پارلمان اروپا یه بیانیه‌ای داد، گفت مراقب عواقبش باشید.
دقیقاً.
یعنی تهدید کرد دولت‌های اروپایی رو که اگه این کارو بکنیم ما بیشتر خرابکاری می‌کنیم.
دقیقاً. و ما می‌بینیم امروز بیش از 50% آموزش‌ها و تمرینات در سپاه شستشو مغزیه. و خب این اگر ما ساختار برنامه شستش و مغزی سپاه رو بررسی کنیم، میبینیم سپاه پاسداران داره ایدئولوژیک تر، افراطی تر و رادیکال تر میشه. و این برمیگرده به طرحی که خامنه ای درست کرد برای افراطی تر کردن نسلای آینده سپاه.
درست.
پس از انتخابات خاتمی در سال 1997، چرا که خامنه ای متوجه شدش که بیش از 70% نسلای دوم سپاه به خاتمی رای داده بودن. و اولین گامی که برداشتن در این مورد افزایش برنامه آموزشی عقیدتی سپاه بود که به 20% رسید در سال 2002. این بعدش به
یعنی چی 20% بودجش
20% تمرینات در سپاه پاسداران شستش و مغزی شده بود.
آها، یعنی 20% آموزشایی که به نیروهای سپاه دادن در حوزه عقیدتی و عقیدتی. کتاب و آموزش دقیقا. شستش و مغزی
شستش و مغزی این به 30% میرسه سال 2007. پس از سرکوب 88 این به 50% میرسه و از دید خامنه ای این طرح موفق بوده، چرا که ما ببینیم نسل سوم و چهارم سپاه افراطی ترین نسل این نهاد هستن و اینو در شیوه سرکوب هم ما مشاهده میکنیم. شیوه سرکوب سپاه در سال 88 نسبت به شیوه سرکوب سپاه امروز کاملا متفاوته.
و امروز خیلی وحشی تر
شدن و افراطی تر شدن.
بله.
پس سپاه هم از نظر عقیده و هم از نظر عمل هیچ تفاوتی با داعش و القاعده نداره. و ببخشید یه نکته بهش اشاره کنم، پس از بررسی کتاب‌های آموزشی عقیدتی سپاه که برای شستشو مغزی نیروهاشون استفاده میشه، ما می‌بینیم که دقیقاً همون چیزی که دارن در برنامه آموزشی عقیدتی سپاه یاد میدن دارن دقیقاً همین رو در خیابون‌ها اجرا میکنن.
مثلا شیوه سرکوب و اینا رو میگی. این صحبتی که تو کردی، یعنی الان یکی بخواد بره عضو سپاه بشه، یعنی عضو هر نیروی نظامی در دنیا بشه، باید یه سری آموزش‌های نظامی ببینه که آماده بشه برای مواقع جنگ و اینها. یه کسی بخواد بره عضو سپاه بشه، 50% وقتش صرف این آموزش میشه، 50% دیگه‌اش میره صرف کلاس‌های
نظامی و
یعنی کلاس‌های همین شستش و مغزی و بلد. چی میگن تو این کلاس‌ها بهشون کسی؟
ببین در کتاب‌ها که برای شستش و مغزی نیروی سپاه استفاده میشه، واضح نوشتن دارن یاد میدن به نیروهای سپاه که باید علیه یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان جهاد ایجاد کنین و در نهایت این اقلیت‌های دینی یا باید مسلمون بشن یا باید کشته بشن. علاوه بر این دارن به نیروهای سپاه یاد میدن که ایرانیانی که مخالف ولایت فقیه هستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن، محاربن، دشمنای خدا هستن و باید زجرکش بشن. و حتی شیوه شکنجهشون هم واضح نوشته، قطع انگشتان دست و پا.
یعنی تو کتابایی که به این سپاهیای جدید یاد میدن،
دقیقاً
اینا رو مربیاشون بهشون میگن.
علاوه بر این چیزی که خیلی مهم هستش، برای مشروعیت دادن به این روش‌ها سپاه پاسداران دقیقاً از همون سوره قرآنی استفاده میکنه که داعش و القاعده استفاده میکنه برای مشروعیت دادن به این روش‌ها. پس وقتی ما میگیم هیچ تفاوتی بین سپاه و القاعده و داعش نیستش، توضیحش همینه.
دقیقاً. خب حالا وقتی اینا رو به اروپایی‌ها میگی متوجه میشن؟ یعنی متوجه هستن اهمیت
شدن؟ همین ببینید، 2 سال پیش غیر ممکن بودش. من الان 3 سال دارم روی این موضوع کار میکنم. 3 سال پیش، 2 سال پیش غیر ممکن بود اصلا اتحادیه اروپا این گامو برداره.
یعنی همین اتفاقی که امروز افتاد،
همین قطعنامه اصلا امکان نداشت. گام خیلی مهمیه و یه پیروزی بزرگه برای مردم ایران، اما همونجوری که گفتیم تازه شروع کاره و همینجوری باید فشار رو ادامه بدیم. تا دولت
خب بذار من مرحله به مرحله ازت بپرسم، چون میدونم با همشون در تماس هستید. از همین لندن شروع بکنیم. تلگراف چند وقت پیش نوشت که به احتمال بسیار زیاد بریتانیا، یعنی دولت ریشی سوناک، این تصمیم رو خواهد گرفت.
بله.
تو تماسایی که داری، حالا هم خودت، دوستانی که داری، هم از طریق مؤسسه تونی بلر، ارتباطاتی که خود تونی بلر در دولت داره، حتما به هر حال نخست وزیر این کشور بوده، فکر میکنی این فضا وجود داره که اینها دارن به سمت این تصمیم میرن؟
حتما حتما. ما الان می‌بینیم وزیر امنیت بریتانیا تام توگنهات هستش. آقای توگنهات در سال 2020 رئیس کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا بود. وقتی من در سال 2020 این پیشنهاد رو دادم برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، آقای توگنهات کاملا موافقت کرد و این پیشنهاد رو به دولت داد.
ولی اون موقع دولت جانسون این تصمیم نگرفت.
ولی الان خودش شده وزیر امنیت و پورتفولیو قرار دادن سپاه دست خودشه. بر اساس گزارش هایی که
خود ریشی سوناک هم که بعد سوء قصد به سلمان رشدی مشخصا اعلام کرد که ما بعد
خیلی نزدیک شدیم در بریتانیا، خیلی نزدیک.
خب پس تو این، ولی این گام خیلی مهمیه،
خیلی مهم،
چون بریتانیا میگی طبعا، یعنی قطعا اگه بریتانیا این کارو بکنه احتمالش خیلی زیاد هست که آلمان
کشور بعدیه. و خیلی مهمه، چون آلمان یکی از مهمترین کشورهای اتحادیه اروپا است، شاید مهمترین کشور،
مادر خرج اروپا.
و بر اساس صحبت های خودم با مقامات اروپایی، با دیپلمات‌های اروپایی، اگر بریتانیا سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده که امکانش شاید در هفته آینده این اتفاق بیفته، آلمان بلافاصله
ولی فرانسه رو هنوز مطمئن
خواهد کرد.
فرانسه
رو هنوز معلوم نیستش.
آقای جوزف پورل گفته که این کار درستی نیست، ما باید همچنان رو دیپلماسی و مذاکره تاکید بکنیم. واقعا تو این شرایط همچین موضعی از طرف یه مقام اروپایی رو تو چطور ارزیابی می‌کنی؟
ببینین EEAS که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستش، الان کاملا عقیدهش متفاوته با پارلمان اروپا و بالاخره این استراتژی، این تاکتیک و محاسبات بورل و دوستانش عوض خواهد شد به خاطر این قطعنامه و فشاری که سیاستمداران پارلمان اروپا بر EES خانم.
همین الانم شروع کردن، امروز سخنرانی خیلی معروفی یکی از خانم‌های نماینده کرده بود که گفته بود ما باید بورل اصلا بیاریم اینجا توی مناظره‌های ما شرکت بکنه. نمیشه که ما هر دفعه بهش میگیم این نمیاد اینجا، حضور پیدا نمی‌کنه.
علاوه بر این، ما تو این دو سال دیدیم که سپاه شدیداً عملیات‌های تروریستیش رو در خاک اروپا
دقیقاً همین خواستم بگم. سوال بعدی من کسرا همین هست. اصلا ما مردم ایران رو بگیم اینها فراموش بکنن. اصلا مردم ایران که الان 4 ماه دارن از دنیا میخوان که صداشون رو بشنوه، یک طرف قضیه. سپاه پاسداران توی هم خاورمیانه و هم تو خاک کشورهای اروپایی تهدید جدی ایجاد کرده. الان در بریتانیا و اروپا این سطح تهدید در چه حد هست از طرف نهادی مثل سپاه پاسداران که اینها برای افکار عمومی خودشون حداقل ارزش قائل بشن و این تصمیم رو بگیرن؟
خیلی بالاست. و ما می‌بینیم تا جایی که نوامبر 2022 رئیس دستگاه اطلاعات بریتانیا، رئیس MI5، اعلام کردش که سپاه پاسداران خواسته 10 تا عملیات تروریستی در خاک بریتانیا انجام بده در سال 2002. یه بخش مهم دیگه که نادیده گرفته شده تو این داستان که ما خیلی بهش توجه داریم اینه که در این چند سال سپاه فعالیت های پروپاگانداش هم به شدت افزایش داده تو خاک اروپا و بریتانیا. و این برمیگرده به استراتژی جدید سپاه. استراتژی جدید سپاه این هستش که با گسترش این پروپاگاندا، هدف اینه که شهروندان اروپایی رو استخدام کنن و شستشو مغزی بدن برای عملیات تروریستی. دقیقاً
همون کاری که داعش میکرد دیگه.
دقیقاً هوم گرون تروریسم، مفهوم هوم گرون تروریسم باید استفاده کرد اینجا. دقیقاً همون شیوهی که علیه سلمان رشدی به انجام رسوندن. شخصی که خواست سلمان رشدی رو ترور کنه شهروند آمریکایی بود و ما الان میدونیم با پروپاگاندای سپاه شستشو مغزی شده.
بله.
و قرار دادن سپاه در لیست تروریستی جلوی این بازوی نرم سپاه رو کاملا میگیره.
ابزارش کجاست؟ همین مراکز اسلامی و مساجد و اینا.
وقتی ما میبینیم در جولای 2002 آهنگ سلام فرمانده
2022
آهنگ سلام فرمانده در یک مدرسه تو لندن اجرا میشه، این یعنی اینا دارن این فعالیت‌ها رو گسترش میدن در بین بچه‌های بریتانیایی. و همونجوری گفتم وقتی بریتانیا سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده، دولت میتونه کاملا جلو این فعالیت ها رو بگیره و کاملا بازوی
نرم همکاری باهاشون جرم محسوب میشه.
جرم دقیقاً جرم و جلوی بازوی نرم سپاه رو بگیره و فلج کنه.
در منطقه هم خیلی محدودشون خواهد کرد، به خصوص این نقل و انتقالات مالی که دارن. به هر حال انگار که القاعده و داعش میخوان پول جابجا بکنن دیگه. یه صحبتی که میکنن، میگن سپاه، یعنی این بعضی از این مخالفان جمهوری اسلامی هم الان هستن که ما مخالف این تصمیم هستن در خارج کشور، میگن به هر حال این تهدید کردن یا در واقع محدود کردن بخشی از نیروی نظامی یک کشور و سپاه مثلا یه چیزی مثل ارتش روسیه. پاسخ به این انتقاد چه هست؟
همونجوری که گفتم، سپاه پاسداران یک نهاد ایدئولوژیک اسلامگرا افراطی شیعه هستش و یک ارتش دولت ملت نرمالی نیستش. خودش رو میگن حتی اسم ایران تو تیتر ما نیستش، ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم، اصلا ایرانی در کار نیستش.
درست.
و اینا همونجوری گفتم از نظر عمل مثل یک ارتش نرمال کار نمی کنن و از نظر عقیده هم یک عقیده اسلامگرا افراطی هستش.
خب اینو که توضیح دادی، برسیم به سوال بعدی. یاد داشتی اخیراً از طرف تونی بلر منتشر شده که خودت تهیه کردی راجب همین اقدام و اهمیت این اقدام، میخوای راجبش توضیح بدی اینجا؟
بله، خب ما پیشنهاد دادیم که بریتانیا هر چه زودتر سپاه رو در لیست تروریستی بذاره. همینجوری که گفتم، این کیس هوم گرون تروریسم که سپاه با افسایش پروپاگاندا میخواد شهروندان بریتانیا رو استخدام کنه، بشاشش رو مغزی بده، این یک موضوع واقعا جدی هستش. دقیقا از همون شیوه داعش و القاعده دارن استفاده میکنن و همین چند هفته پیش حسین سلامی اعلام کردش، بعد از اینکه مجله چارلی هبدو کاریکاتور خامنه ای در صفحه اولش کشید، خود سلامی اعلام کردش و تهدید کرد، گفتش که مسلمانان انتقام میگیرن و سر به چارلی هبدو سرنوشت سلمان رشدی رو،
یعنی اینکه اون کارو ما کردیم، چارلی هبدو هم همون کار.
دقیقاً.
واکنشا به این یادداشت چی بوده زمانی که منتشر شده؟ اثر سیاستمداران بریتانیایی منظورم.
توجه قرار گرفت. حتی در بریتانیا هم یک قطعنامه تصویب شد در پارلمان همین هفته پیش برای قرار دادن با رأی اکثریت برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. فضا الان کاملا عوض شده. فضا کاملا متفاوت شده. سپاه پاسداران به نظر شخصی خودم، سپاه پاسداران در آینده نزدیک در بریتانیا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار خواهد گرفت.
گام‌های بعدی شکست رو از طرف ببین دولت‌ها رو توضیح دادی که الان پارلمان اروپا این قطعنامه رو تصویب کرده، پارلمان بریتانیا این کارو کرده بود، الان دولت بریتانیا احتمالش زیاده و بعدش آلمان، و وقتی این کار انجام بشه به تبعش دولت‌های دیگه قطعا این کار رو خواهند کرد. از این نظر که مردم ایران خیلی نقش مهمی داشتن توی این موضوع، توی این حداقل توی این دو سه هفته گذشته، این هشتگ IRGC تروریست و این تظاهرات واقعا باور نکردنی که تو روز کاری هفته بود، روز دوشنبه در اروپا روز کاریه، هزاران نفر، بیش از 10-12 هزار نفر در استراسبورگ فرانسه جمع شدن، ولی هنوز شروع کار هست. مراحل بعدی از نظر تو چه هست؟ یعنی افکار عمومی به خصوص ایرانیای خارج کشور الان چه نقشی میتونن ایفا؟
ببین الان یه فرصت طلایی برای ما، برای مردم ایران. همون جوری که این فشار رو ما دیدیم و در استراسبورگ و دیدیم که چقدر تاثیرگذار این عمل بودش، همین رو باید تکرار کنیم. این روند باید ادامه پیدا کنه و همونجوری که گفتم، فقط کافی است یکی دو تا از کشورهای اصلی اتحادیه اروپا سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده، بعد کشورهای دیگر هم همین کار رو تکرار خواهند کرد. تازه شروع کاره، اما این یک پیروزی بزرگی بود برای مردم ایران و باید به این نکته اشاره کرد.
یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، تأثیرش رو برجام و اینا چه خواهد بود این اتفاق بیفته؟ فکر کنی جمهوری اسلامی اصلا دیگه ادامه بده به این مذاکرات؟
جمهوری اسلامی استراتژی اینه که همینو برجام هی کشش بده مذاکرات رو، و به نظر شخصی خودم جمهوری اسلامی میخواد بره به سمت سلاح هسته‌ای و الان تمام فکر ذکرش اینه که بره به اون سمت. اما من فکر نکنم به اونجا بکشه و
هم کشورهای منطقه هم به هر حال تاثیرگذارن، به خصوص اسرائیل بله. که الان نتانیاهو بار دیگه در قدرت هست. اما اونطور که مثلا بورل توضیح داد، مثلا ما الان باید به دیپلماسی فکر کنیم و اینها، فکر میکنم خود اروپایی هم واقف هستن که این اتفاق وقتی بیفته به معنی در واقع یک مهر کامل در واقع پایانی هست بر مذاکرات اتمی. فکر نمی‌کنم دیگه برجامی بعدش باشه. بعد از اون
برجامی نبوده، چند دو سالی که گذشته برجامی اصلا نبوده و من فکر کنم این باعث شه که محاسبات غرب نسبت به جمهوری اسلامی و نسبت سیاستش نسبت به جمهوری اسلامی عوض شه و میگم فرصت طلایی است برای ما و برای مردم ایران و باید به این پیروزی واقعا
تبریک گفت بهشون.
دقیقاً
مرسی از تو خیلی. مرسی از تو که اسرا عربی مدیر بخش ایران در مؤسسه تونی بلر که امشب مهمان من بودی. برای بیننده ها من باید توضیح بدم که بخش بزرگی از تحقیقاتی که اسرا میکنه و حتما در شبکه‌های اجتماعی خودش میتونید دنبال بکنید روی همین موضوع هست، به تمام نسخه های در واقع کتاب ها و جزواتی که سپاه پاسداران در واقع کلاس های آموزشی و عقیدتیش به این نسل های جدید درس میده دسترسی داره، اونها رو مطالعه کرده، به انگلیسی برگرده و اونها رو در اختیار سیاستمداران اروپایی و بریتانیایی قرار داده و برای همین میشه امیدوار بود که در آینده نزدیک دولت‌ها همین تصمیم رو بگیرن. و اما توی 3-4 روز گذشته کارزاری در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده که از شاهزاده رضا پهلوی میخواد در دوران گذار نمایندگی مردم رو بر عهده بگیره تا برگزاری یک رفراندوم آزاد، تعیین نوع نظام سیاسی آینده و برقراری یک حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران. این کارزار همزمان شده با سالروز خروج رضا شاه پهلوی از ایران 44 سال پیش. امشب با یک فعال سیاسی پادشاهی خواه که به این کارزار پیوسته به این سوال خواهم پرداخت. 44 سال بعد از این روزهای تاریخی، قضاوت مردم درباره پادشاه فقید چیست؟ درخواست ها از فرزند او آیا لزوماً به معنای پادشاهی خواهی است؟ و مهمتر از همه، پهلوی گرایی یا پادشاهی خواهی نوین به صورت یک تشکیلات تعریف شده یا صرفاً یک ایده است؟ علیرضا کیانی سردبیر نشریه فریدون، خوش آمدی از واشنگتن. سوال اول من آقای کیانی، 44 سال بعد از خروج محمد رضا شاه پهلوی، مردم امروز در واقع چطور دوران او رو قضاوت میکنن؟
درود میفرستم به شما. امشب میخوام یاد جاویدنام مجید رضا رهنورد رو گرامی نگه دارم که در اینستاگرام خودش در مورد
من آقای کیانی من صدای شما رو ندارم، شما صدای من رو دارید؟
بله من صدای شما رو دارم.
من فکر میکنم الان صدای شما رو میشنوم، ببخشید. یک بار دیگه اگه توضیح بدید مردم امروز در واقع پادشاه فقید رو چطور قضاوت میکنن، سوال من بود.
بله عرض کردم گرامی نگه میدارم یاد جاویدنام مجید رضا رهنورد که در اینستاگرام خودش در مورد محمد رضا شاه پهلوی نوشته بود نسلی بودیم که تو رو ندیدیم ولی عاشقت شدیم. و همچنین گرامی نگه می‌دارم یاد اون مادری رو که در خیابان‌های تهران در گرماگرم 57 میگفت من شاه می‌خوام، اون سرباز دلیری که در فرودگاه پای پادشاه افتاده بود که مانع سفر شاه بشه. به هر حال ما از اون روزها رسیدیم به اینجا که دوباره می‌بینیم مردم دارن با حسرت، یعنی کسانی که در واقع دلنگران ایران هستن با حسرت به اون روزها نگاه می‌کنن. حتی منتقدان محمد رضا شاه پهلوی به اون دوران نگاه حسرتباری دارن. من یک مثال می‌زنم از یک منتقد سرشناس به نام محمد قائد. محمد قائد یک مقاله‌ای داره که در بهمن 97 نوشته بود و در اون مقاله مشخصا نوشته بود که با وجود تمام گرفتاری های سال 56 یعنی یک سال قبل انقلاب، بازگشت به شرایط اجتماعی اقتصادی و بین المللی اون دوران برای مردم ایران یک آرزوی دست نیافتنیه. و در همون مقاله است که محمد قائد اشاره میکنه، اون موقع سردبیر روزنامه آیندگان بود و منتقد محمد رضا شاه، ولی اشاره میکنه که سفر خارج چنان آسان و ارزان در دسترس بود که انگار از قلب تهران به راننده تاکسی بگیم سرراست پاریس. یعنی عرضم اینه که بحث سفر خارج و بحث گذرنامه و پاسپورت رو مثال میزنم چون یک برآیندی از یک نوع حکمرانی هستش. چون شما اگر نگاه کنید کشورهایی که پاسپورت معتبر دارن، از لیست از بالا که نگاه میکنید همه کشورهای خوشنام پیشرفته و درجه یکی هستن. و در نظر بگیریم که ایران یکی از معتبرترین پاسپورت های دنیا رو داشت، و یک برایندی بود از نوع حکمرانی خوب و مطلوبی که محمد رضا شاه با هدایت محمد رضا شاه پهلوی در کشور در واقع پیش می‌رفت. فراموش نکنیم همین ژاپن که نگین پیشرفت آسیا بود از ایرانی‌ها ویزا نمی‌خواست. کانادا که الان مقصد اصلی مهاجران ایرانی هستش از ایرانی‌ها ویزا نمی‌خواست. و نکته جالب اینه که کسی ولی نمی‌خواست از کشور بره. حتی منتقدان شاه، حتی کسانی که مخالف شاه بودن برمیگشتن به کشور، چون ایران محل بسیار مطلوبی برای زندگی بود.
بسیاری از مخالفان محمد رضا شاه با هزینه دولت همینجا مشغول تحصیل بودن در اروپا و امریکا و جاهای دیگه. آقای کیانی،
احمد شاملو که یکی از منتقدان در واقع حکومت پادشاهی بود، با در واقع هزینه دولت پادشاهی در لندن درمان شد. این چیزی هستش که دیگه اسنادی هست که وجود داره. شما مقایسه کنید رفتار دولت پادشاهی با احمد شاملو رو با رفتار در واقع جمهوری اسلامی که اتفاقا خود اون مخالفان سر کار آوردن. عرضم اینه که این مسئله گذرنامه رو مثال زدم، چون میگم یک براینده، یک نماده، یک نموده که ما میتونیم در واقع ببینیم و خیلی هم وابسته بود به محمد رضا شاه پهلوی، چون میدونیم که اگر در واقع دنبال کنیم مسئله پاسپورت و مسئله گذرنامه خیلی بسته است به نوع رفتار سیاست خارجی یک رژیم در عرصه بین الملل و فرمان سیاست خارجی در پیش از انقلاب در دست شاه بود. من واقعا قبلا تو یک مقاله نوشته بودم که محمد رضا شاه پهلوی رو چشم تماشای ملت ایران خونده بودم. ببینید من پویا جان اهل سوادکوه مازندران هستم. مازندرانی ها یک مویه مشهوری دارن، احتمالا خودت آشنا باشی چون مازندرانی هستی، که بهش میگن نواجش. در بخشی از این نواجش مازندرانی ها میگن در سوی از دست رفته خودشون میگن همون گدر که با آدینه بردی دتاچش تماشا گومبهیه. یعنی اگه بخوام مضمونشو برگردونم، در واقع این هستش که همون زمانی که از دست رفتی چشم تماشای من گم شد، من توان تماشای خودم رو از دست دادم. من فکر میکنم این اگرچه وجه عاطفی سنگینی داره، ولی واقعا مصداقی از نوع رابطه ملت ایران با محمد رضا شاه پهلوی. ایرانی ها وقتی محمد رضا شاه پهلوی رو از دست دادن، چشم تماشای جهان رو از دست دادن و این رو کاملا امروز شاهد هستیم که سفر برای آمریکا و اروپایی‌ها برای ایرانی ها چقدر
به عنوان یک نمود این رو گفتید. علیرضا بیایم به امروز. به عنوان یک پادشاهی خواه ازت سوال میکنم، ایده مشروطه خواهی یا پهلوی گرایی به صورت نوین، قطعا خب به هر حال بازگشت به قانون اساسی مشروطه، بازگشت به هر حال ارزش‌های دوران پهلوی، نیازمند به روزرسانی با به هر حال قرن 21 و خواست‌های نسل جدید و اینها هست برای کسانی که به هر حال پادشاهی خواه هستن و فکر میکنن که این دوران، یعنی این نوع نظام سیاسی و این نوع ایده سیاسی بهترین گزینه برای آینده ایران هست. اما جدا از این مسائل، این پهلوی‌گرایی و این مشروطه خواهی، صرف این که ما فقط بگیم که این خوب هست و به هر حال این سیستم خوبی هست و اینها کافی هست، یا نیازمند یک تشکیلات هست، نیازمند این هستش که بهش پرداخته بشه به عنوان این که بخواد به صورت یک ایده عملی قابل اجرا بشه در ایران آینده؟ نظر تو چه هست به عنوان یک فعال سیاسی پادشاهی خواه؟
بسیار خوب گفتی، به خاطر اینکه ما نباید در نوستالژی زندگی کنیم. نوستالژی خوبه برای اینکه ما رو به یاد گذشته‌های خوب بندازه، ولی ازش درس بگیریم برای فردای خودمون. موقعیت ایران در امروز استراری‌تر از اون حرفاست که ما فقط به بیان خاطرات اکتفا کنیم. مردم کشوری که در واقع فکر کنم دومین منابع گازی دنیا رو داره، امروز دارن از سرما می‌لرزن و من فکر می‌کنم که ما نیاز به یک حکمرانی خوب داریم و این حکمرانی خوب رو می‌تونیم در دوره پهلوی ببینیم. ما با دوستان خودمون ایده نوپهلوی گرایی رو تنظیم کردیم. در ایده نوپهلوی گرایی که برگرفته و در واقع الهام گرفته از دوره حکمرانی رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر هستش، ما چهار شاخصه رو شناسایی کردیم که فکر می‌کنیم این چهار شاخصه اگرچه در درون یک پادشاهی بهتر می‌تونه پیاده شه، ولی حتی در درون یک جمهوری هم خوب کار می‌کنه. مشخصاً ایران‌گرایی هستش، توسعه‌گرایی هستش، واقع‌گرایی هستش و آزادی گستری. این چهار شاخصه رو شما در دوره حکمرانی رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی که البته با همت حامیان و دولت مردان و در واقع دولت زنان اون دوره پیاده شد و اومد جلو. این دو بزرگوار، این دو شاه، اگر در واقع اون دولت مردان رو اگر اون در واقع کارگزاران نبودن که نمیتونستن اینو پیش ببرن. بذارید یه مثالی بزنم. به خاطرات علی اکبر، خاطرات علی اکبر سیاسی رو میخوندم از دولت مردان دوره رضا شاه پهلوی، میگفتش که در دوره نخست وزیری رضا شاه که اون موقع البته رضا خان سردار سپه بود، ایشون فهمیده بود که ما یه کانونی داریم، یه سری جوان بودیم به نام کانون ایران جوان، اگر اشتباه نکنم اسمش کانون ایران جوان بود، میگفت من رو در واقع فرا خوان و به من گفت شما در این کانون چی میگی؟ بعد ما بهش گفتیم که ایده هایی که برای پیشرفت ایران منظور داشتیم، گفت من همه اینها رو براتون پیاده میکنم. ببینید ایده در واقع از آن روشنفکران و جوانان تحصیل کرده ای بود که یک اراده، یک همت مردانه شبیه در واقع رضا شاه پهلوی پشتش قرار گرفت و پسر در واقع رضا شاه پهلوی محمد رضا شاه شاهنشاه آریامه اون رو ادامه دادن. من فکر میکنم این چهار شاخصه رو میتونیم چه در من پادشاهی خواه هستم و فکر میکنم اگر مردم فرم پادشاهی رو در واقع انتخاب کنن در فردای جمهوری اسلامی، ما بهتر میتونیم این اداره پیاده کنیم، ولی بدون تردید این ایده‌ها در قالب جمهوری هم میتونن پیاده بشن و خیلی هم مشخص هستن. همونطور که باز گفتم تکرار میکنم، ایران گرایی، توسعه گرایی، واقع گرایی و آزادی گستری، یعنی دقیقاً چیزهایی که نه جمهوری اسلامی است، نه مارکسیستا هستن و نه تجزیه طلبا، یعنی سه گروهی که ما فکر میکنیم به هیچ عنوان نمیشه با اونا همکاری کرد در تحقق این اهداف.
اشاره کرد بله. جمهوری اسلامی، مارکسیست‌ها و تجزیه طلب‌ها. آقای کیانی یه کارزاری را افتاده دقیقاً توی همین 3-4 روز گذشته که در همین روزهای تاریخی هم هستیم، 44 سال پیش این روزها، اونجور که شما تعبیر کردید ایران در واقع چشمش رو شاید به روی جهان از دست داد. کارزاری را افتاده که وکالت میده به شاهزاده رضا پهلوی، یعنی اسم این کارزار هست من وکالت میدهم. محتوای این کارزار که به صورت در واقع خیلی گسترده هم الان در شبکه‌های اجتماعی در جریان هست، بسیاری از شخصیت‌های سرشناس از سلبریتی‌ها و خواننده‌ها و بازیگران گرفته تا سیاسیون و فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر بهش در واقع اشاره می‌کنن، این هستش که ما در دوران، یعنی برایندش اینه که ما در این دوران گذاری که می‌خوایم به سر ببریم و از جمهوری اسلامی گذر کنیم تا استقرار یک حکومت دموکراتیک که با انتخاب مردم خواهد بود، اعتماد می‌کنیم به شاهزاده رضا پهلوی برای اینکه این دوران رو ایشون از طرف مردم نمایندگی بکنه در برابر حالا گروه‌های سیاسی دیگه، در برابر نمایندگان جامعه بین‌المللی و همینطور در برابر جمهوری اسلامی. شما ارزیابیتون چیه از این کارزاری که به راه افتاده با عنوان من وکالت می‌دهم به فرزند محمد رضا شاه پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی؟
من فکر میکنم که این کارزار یک کار کمپینیه و ما در مسیر پیروزی یک انقلاب ملی به این دست کارهای کمپینی برای اینکه مدام خون تازه در رگهای انقلاب در واقع بدوانیم نیاز داریم. بسیارم خودجوش بود. شما نگاه کنید شاهزاده رضا پهلوی توی مصاحبه اگر اشتباه نکنم گفتن که بالاخره اگر مردم به اصطلاح بهشون ازشون پرسیدن که این بحث شما چیکار میخواید بکنید، نمایندگی ملت رو دارید، گفته بود این نمایندگی باید در واقع بیان بشه، یعنی مردم باید بگن اگه واقعا در واقع من میخوام، من باید این پشتوانه رو داشته باشم. بعد دیدم یک روزنامه نگاری به اصطلاح ویدئویی پر کردن گفتن که من وکالت میدم، و آقای احسان کرمی که یه بازیگر سابق سینما در ایران بودن و الان در امریکا هستن یه پتیشنی رو انداختن به عنوان من وکالت میدم. و خاطر
ارزیابی شما چه هست آقای کرمی از این کمپین یا کار؟
من فکر میکنم که این بسیار خوبه. همونطور که گفتم ما به کارهای کمپینی در مسیر انقلاب نیاز داریم، مدام شور و شوق بدمونه. و اتفاقا من فکر میکنم که ببینید از این لحاظ خیلی مهمه که شما اگر وقتی یک جریان بزرگ شکل میگیره، چهره‌های شاخصی میان از داخل و خارج. ببینید دیشب در ایزه شعار میدادن که ایزه شده آماده فرمان بده شاهزاده.
همین امشب، همین امروز بوده آقای کیانی، چند ساعتی پیش مراسم 40
بله دیشب در تهران بود بله. یا شاهزاده پهلوی وکیل ما شمایی، این رو در تهران و ایزه. ببینید در داخل و خارج وقتی چنین چیزی صدا زده میشه، اون نیروی خارجی، اون دولت خارجی، اون در واقع نیروی داخلی میدونه که با چه کسی باید صحبت کنه و چه کسی هستش که حمایت گسترده مردمی رو داره. از این لحاظ ببینید من همیشه گفتم این رو، یعنی بزرگوارانی گفتن، ما همیشه تاکید کردیم، یادآوری کردیم
چیزی که در مسیر پیروزی یک انقلاب ملی مهم هستش نوع رفتار نیروهای مسلح هستش. یعنی این نیروهای مسلح هستن که باید تن بزنن از سرکوب در واقع مردم و مقابل سیستم مستقر بایستن و ملحق بشن. خب اینا باید با کی صحبت کنن؟ اینا که با من نمیتونن صحبت کنن، اینا باید با کسی صحبت کنن که اون مشروعیت ملی رو داره.
خب آقای کیانی، اینجا یه سوالی که مطرح میشه، این در واقع ارزیابی شما رو من شنیدم، سوالی که از طرف منتقدان این کارزار که حتما هم خودتون خوندید توی این چند روز در شبکه‌های اجتماعی، کسایی که مشخصا یا مخالف نظام پادشاهی هستن یا به هر حال مخالف شخص شاهزاده رضا پهلوی هستن یا اصلا مخالفتی هم ندارن، یه انتقادی رو مطرح کردن، میگن این در واقع تبلیغ و تکثیر تک صدایی هست و در واقع یه هشتگی در مقابلش رو انداختن که من وکالت نمیدهم. ارزیابی شما از انتقاداتی که به این موضوع میشه چه هست؟
خب البته آدم ها معمولا به کسی که میخوام وکالت بدن رو میگن، نمیرم بگم من وکالت نمیدم. یعنی شما میتونید یکی دیگر رو معرفی کنید، بگید من به مثلا علیرضا کیانی وکالت میدم فرزند. شما نمیدید همینجوری بگید من وکالت نمیدم، برای به کی وکالت نمیدید؟ آخه این چه، من فکر کنم یه خورده در واقع این به اصطلاح من
نفس این هشتگ
اصلا نافیه.
اما ارزیابی چیه این که میگن این در واقع یه جوری میگن تک صدایی رو میخواد تبلیغ بکنه این هشتگ؟
تک صدایی مطرح نیست. دلیلش اینه که شاهزاده اتفاقا شما خودتون دیدید تا حالا دو تا توییت مشترک با بعضی از چهره‌های دیگه زدن، حسن نیت خودشون رو ثابت کردن، مدام روی همصدایی تاکید کردن و این همصدایی رو نشون دادن و از اون طرف شما می‌بینید که به اصطلاح مدام روی ائتلاف احزاب سیاسی تاکید می‌کنن. حتی تو همین مصاحبه‌ای هم که داشتن و بحث حالا از دل اون بعد کمپین وکالت میدم اومد بیرون، گفت من با یاری دیگران در واقع این مسیر رو میتونم ببرم جلو. یادمون نره پیمان نوین، پیمان نوین پیمان شاهزاده رضا پهلوی بود با افراد که بیایم همه مسئولیت خودمون رو بشناسیم و در این مسیر مسئولیت جمعی در کار باشه. فراموش نکنید جمهوری اسلامی که خواهد رفت، ولی رژیم مستقر و رژیم جانشین جمهوری اسلامی زمانی در واقع موفق خواهد بود و زمانی دوره استقرارش خیلی زود طی خواهد شد و به اون ثبات لازم خواهد رسید که یک مشروعیت ملی گسترده داشته باشه. و مشروعیت ملی گسترده زمانی حاصل میشه که همه خودشون رو جزء این بازی ببینن، همه حس کنن که در واقع سر این سفره نشستن.
البته خب همه انتقاد همین هستش که در واقع این کمپین اینه که بقیه رو میذاره کنار، در صورتی که همونطور که خودتونم الان فرمودید خود شاهزاده رضا پهلوی همچین ادعایی نکرده و ندارن. یه سوال دیگه یا در واقع انتقادی که مطرح میشه، من بر اساسش این سوال رو مطرح میکنم از شما، آیا لزوما محوریت شاهزاده رضا پهلوی در این دوران به معنای همین وکیل ملت یا چیزی که در گفتگوی 3 سال پیش با خود من بهش اشاره کردیم وکیل ملت رو، به معنای رهبری حکومت آینده ایران هست؟
نه لزوما. ببینید این خیلی سوال خوبی بود پرسیدید، چون این بحث در واقع وکالت میدهم و یا اینکه شاهزاده خودشون رو وکیل ملت میدونن برای پروسه انقلابه. شما زمانی که، یعنی هیچ ربطی نداره که به اصطلاح از همین الان تعیین تکلیف بشه برای حکومت آینده، در یک رفراندوم شفاف و آزاد مردم انتخاب میکنن که جمهوری میخوان یا پادشاهی و مجلس مؤسسان قانون رو در واقع قانون لازم رو تصویب میکنه و مردم انتخاب میکنن که آیا شخص شاهزاده رضا پهلوی، البته اگه خودشون هم علاقمند باشن، آیا علاقمند هستن که در واقع آیا مورد انتخاب و مورد وثوق مردم در اون زمان هم قرار میگیرن یا نه. این هیچ ربطی نداره. ببینید من تاکید میکنم تنها نهادی که میتونه در پروسه جانشین کردن رژیم آینده به جای رژیم جمهوری اسلامی حرف نهایی رو بزنه مجلس مؤسسانه، نه حتی شاهزاده رضا پهلوی. در اون جایگاه شاهزاده رضا پهلوی یک شهروند مثل شهروندهای دیگه و یک رأی داره مثل افراد دیگه که فقط یک رأی دارن. ایشون البته میتونن کاندیدا باشن یا به قول معروف اگه رژیم پادشاهی بود ایشون میتونن پادشاه باشن، ولی باز هم در چارچوب قانون و قانونی که در واقع مجلس مؤسسان تنظیم میکنه. یعنی افراد اگرچه به اصطلاح جایگاه‌های متفاوتی دارن، مورد شاید یک فردی بسیار بیشتر از دیگر مورد وثوق باشه، ولی ما اساساً از دوره مشروطه تا به الان داریم می‌جنگیم برای حاکمیت قانون. من فکر می‌کنم که این رو خود شاهزاده رضا پهلوی از همه بیشتر روش تاکید داره. نه هیچ ربطی به رژیم آینده نداره و فقط برای اینه که ما بتونیم این انقلاب ملی رو هر چه زودتر به پیروزی برسونیم. ببینید وضعیت ایران خیلی اضطراریه پوریا جان، وضعیت ایران خیلی اضطراریه. خود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته که در سال آینده شکاف‌های اقتصادی تشدید میشه. مردم ایران واقعا وقتی ندارن، مردم میخوان زندگی کنن. هر کسی کاری از دستش برمیاد برای پیروزی این انقلاب و پس زدن جمهوری اسلامی بیاد کمک کنه. شاهزاده رضا پهلوی این اقبال رو دارن، این محبوبیت رو دارن. گفتن یا صرفا یک کمپینی رو افتاده خودجوش، شما دیدید که داخل و خارج، من حتی دیدم داریوش اقبالی، که داریوش اقبالی که اساسا پادشاهی خان نیست، دیدم داریوش اقبالی هم اومده و گفته که وکالت میده به شاهزاده. و مردم در داخل، در ایزه و تهران، وضعیت ایران اضطراری تر از این حرفاست که الان بجنگیم برای صندلی ها در پارلمان یا دولت در فردا. من فکر میکنم که واقعا یه خورده الان این بحثش الان نیستش. رقابت های سیاسی رو نگه داریم برای فردای پس از جمهوری اسلامی.
آقای کنی، گام های عملی که شاهزاده رضا پهلوی باید برداره بعد این کارزار از نظر شما چه هست؟ چون به هر حال این کارزار من وکالت میدهم یا این انتظاری که از ایشون ایجاد شده به دنبالش مسئولیت بیشتر و سنگینتری رو هم برای ایشون به همراه داره. شما فکر میکنید که ایشون الان باید چه گام های عملی رو برداره برای اینکه بخواد پاسخ این در واقع فراخوانی که مردم خودشون ایجاد کردن رو بدن؟
ببینید، ایشون خودشون در همون مصاحبه که با تلویزیون من و تو هم داشتن گفتن که در واقع کارهایی رو دارن انجام میدن. یه نکته رو فراموش نکنیم، شاهزاده رضا پهلوی یک دولت مرده، یک سیاست مداره. ایشون یک به اصطلاح فعال مدنی نیستن، به خاطر همین خیلی از کارهایی که انجام میدن رو طبعا نمیتونن بگن. البته من به عنوان یک علاقمند ایشون میگم، نه اینکه لزوما من از کارهای ایشون خبر داشته باشم، از پشت پرده خبر داشته باشم. منم الان از من بپرسید من میگم واقعا من خبر ندارم. ولی طبیعی میدونم که سیاستمدارها به اصطلاح خیلی از کشات بالای 90% کارهایی که میگم به دلایل امنیتی، چون شما الان میبینید یه نظامی به نام جمهوری اسلامی در واقع روبرو، هنوز مستقر در تهران، خامنه ای هنوز در بیتش در تهران نشسته، بالاخره خیلی از کارا رو نمیگه. به نظر من منطق پیروزی روشن، شاهزاده همیشه روش تاکید کردن، الان هم باید همون مسیر رو بریم. اعتصابات گسترده، اعتراضات مداوم و در کنار اعتصابات گسترده و اعتراض مداوم حمایت ایرانی‌های خارج از کشور دست کم نگیری. شما حماسه استراسبورگ رو دیدید دیگه. اون حماسه استراسبورگ میدونید چقدر مؤثر بود در اینکه اروپایی‌ها در واقع وادار بشن و یا تشویق بشن به اینکه سپاه رو یک گروه تروریستی اعلام کنن، و این چقدر خودش ضربه سنگینی به سپاه آدمکش و کودک‌کش پاسدارانه. یعنی اینا همش در واقع یک کار جمعیه. این که تصور کنید پاسداران ضحاکعلی خامنه‌ای به عنوان تروریست در دنیا شناخته میشن، و این چقدر تسهیل میکنه کار رو برای پیروزی. چون شما خودتون میدونید ما نمیتونیم پیروز بشیم تا زمانی که نظم بین الملل رو با خودمون همراه نکنیم، و زمانی که نظم بین الملل عمده ترین گروه نظامی مستقر در یک کشور رو یک گروه تروریستی بشناسه، کار برای پیروزی مردم ایران خیلی تسهیل میشه. و این نبود مگر البته به همت خود ملت ایران در داخل که اومدن در خیابون، به همت جوانایی که در واقع خونشون رو خیابون ریخت، و البته ایرانیای خارج از کشور.
بله.
هزاران ایرانی در استراسبورگ دریای شیر و خورشید رو روان کرده بودن و مطمئنن اروپایی اون رو میبینه. و الان شما میبینید واقعا باور نکردنیه، الان سر مسئله تقابل با سپاه دولت‌های اروپایی بعضن تندتر از دولت امریکا هستن. بله. اصلا واقعا
آقای کیانی، حدود یک دقیقه وقت داریم. 4 ماه از انقلاب ملی ایران گذشته، همین روزها متاسفانه 4 ماه پیش مهسا امینی به قتل رسید و این در واقع انقلاب ملی شروع شد. واقعا کمتر از یک دقیقه، ارزیابی شما از عملکرد 4 ماهه این انقلاب چه است؟
من فکر میکنم، من فقط چون کمتر از 1 دقیقه وقت دارم، همین که الان ما به نقطه‌ای رسیدیم که دولت‌های اروپایی مجاب شدند سپاه آدمکش پاسداران رو یک گروه تروریستی اعلام کنند، یک دستاورد واقعا باور نکردنی هستش. مهسا حقیقتا یک اسم رمز بود، جینا حقیقتا یک اسم رمز بود.
بله.
اسم رمز همت و اراده ملت ایران که تونست این دستاوردهای رو رقم بزنه.
مرسی از تو علیرضا کیانی که امشب مهمان من بودی، و من عذرخواهی میکنم از بیننده ها در بخشای از این گفتگو کیفیت صدا دچار مشکل بود و من معذرت میخوام. به پایان این برنامه رسیدیم. نسخه کامل تا دقایق دیگه روی وبسایت و یوتیوب ایران اینترنشنال هست و اپ اینتل پلاس. این هفته در استراسبورگ قلب تپنده انقلاب ملی ایران شدید، نشون دادید که هنوز این انقلاب ادامه داره تا پیروزی، نشون دادید که حرف آخر حرف شماست، پس سر حرفتون بیستید، این بار فرق میکنه. تا هفته آینده، بدرود.